35 52 46 گفتن چرا به مسائل ورزشی و اخبار ورزشی نمیپردازین. دوستان در بخش صبح در واقع به وقت گفتگو رو که در خدمت شما هستن حتما به این مسائل یعنی مسائل ورزشی خواهند پرداخت. یکی از دوستانم برام پیامک فرستاده که یکی از در واقع به نقل از مدیر عامل یکی از اپراتورهای چیچیسل گفتن که اگه قیمت اینترنت 70% گرون نشه روزی 3 ساعت اینترنت قطع میشه. این اصلا عادلانه نیست. همین الان هم کیفیت اینترنت اونجوری که باید شاید نیست دیگه. برای چی 70%؟ گاهی وقتا ما قیمت کامل و سرعت بالا رو پرداخت میکنیم ولی اونجوری که باید سرعتی به ما نمیده و برای دانلود حتی یک مثلا بسته صوتی کوچیک باید مثلا چند دقیقه حالا بسته یا فیلم یا هرچی یک دفعه بینیم نیم ساعت باید معطل باشیم بچرخه تا بالاخره دانلود کنیم. خب امیدوارم که این خبر درست نباشه. ممنون که به یاد اساتید خوب و هنرمندان کشورمون هستید. یادی کردی از استاد فرخچیان رو هم بگم که فردایشون در اصفهان تشریف میشه. همچنان همراه ما باشید با رادیو گفتگویی که تا حدود یک ساعت دیگه ما در کنار شما هستیم.
اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
اینکه هوش ایرانی ها هوش بسیار خوبی است این رو من نمیگم. در خیلی از المپیادهای جهانی میبینیم که رتبه های بسیار بالایی رو نوجوانان ما، جوانان ایرانی ما دریافت میکنن. حالا در خبری مطلع شدیم که علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر دنیا. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با خانم نجمه دوری، استاد دانشگاه تربیت مدرس. خانم دوری سلام، درود بر شما.
سلام بر شما جناب آقای احمدی و بر همین شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خب راجع به همین خبر گفتیم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. موجب خرسندی هست برای ما و همه اعضای علمی و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و بقیه دانشگاه‌های نام بردی که برای چندمین سال پیاپی دوباره در رده‌بندی دانشگاه‌هایی که توسط دانشگاه شانگهای انجام میشه و اعلام میشه ما جزء دانشگاه‌های برتر بودیم و جزء سه دانشگاه برتر ایران بودیم که در این در واقع رده‌بندی معرفی شدند. و ولی
چه شاخصایی داره این رده‌بندی داره چه شاخصایی هستش؟
بله میخواستم عرض کنم با اینکه خب این خیلی خوشایند هست و جای تبریک داره ولی من معتقدم هنوز هم این جایگاه ما نیست. یعنی من معتقدم که نه در 500 دانشگاه اول بلکه چرا در 100 دانشگاه اول و یا حتی در 10 دانشگاه اول جهان ما نباشیم. چون آنچه من میبینم در پشتکار دانشجویان و به خصوص در استعداد دانشجویان ایرانی هرگز چیزی کمتر از دانشگاه های دیگه نداره و ما باید این طلبه که با پشتکار بیشتر، با تلاش بیشتر، با امکانات بیشتری که در اختیار دانشجویان و دانشگاهیان قرار میدیم حتما کاری کنیم که سالهای بعد شاهد این باشیم که مقام بالاتری بیاریم. و اما این رده بندی ها جناب آقای احمدی، این رده بندی ها توسط در واقع سازمان های مختلف علمی انجام میشه و این دانشگاه شانگهای یکی از برترین ها هست در این زمینه. رده بندی هم جزء معتبرترین رده بندی هاست. معیارهایی که دارن برای انتخاب دانشگاه برتر نسبت اعضای هیئت علمی به مقالات منتشر شده علمی و کنفرانس هایی که برگزار میشه، میزان اختراعها، میزان دانشمندان مثلا 1% برتر جهان و نظریه هایی که میدن و موارد سخنرانی های علمی که انجام میشه نسبت اینها به اعضای هیئت علمی و دانشجویان ارشد و دکتری، این میزان تعیین کننده برتری دانشگاه.
هر سال اینه در واقع برنامه رو داره دانشگاه شانگهای؟
بله، هر سال میلادی این کار انجام میشه. یعنی مثلا سال 2025 برترین ها معرفی میشن، سالای بعد هم همینطور به همین ترتیب. و ما هم فراز و فرود داشته، هم دانشگاه ما هم حالا دانشگاه تهران، ولی معمولا جزء سه دانشگاه برتر بودیم و حالا ما افق چند ساله‌ای که لااقل دانشگاه خود ما داره اینه که برنامه‌ریزی برای اینکه در 5 سال آینده جزء 200 دانشگاه برتر باشیم تا اونجایی که من میدونم ما در برنامه کارمون داریم.
حالا از توی این 500 دانشگاه کدومی که از این دانشگاه ما رتبه بالاتری رو داشتن؟ دانشگاه علوم پزشکی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشترکاً مقام اول رو داشتن، یعنی اول و دوم، ولی مشترکاً اول بودن و بعد دانشگاه تربیت مدرس بوده در این رده بندی. البته دانشگاه های صنعتی شریف، شهید بهشتی، اینها هم تو رده های بعد از تربیت مدرس.
بسیار سپاسگزارم، خبر خوبیست. این طبقه بندی حالا در چه تأثیری در واقع دنیا داره، دانشگاه برتر جهان داره؟
ببینید، همیشه این گونه هست که دانشگاه های برتر جهان در میزان تأثیرگذاری که بر جامعه هم دارن باید برتر باشه. مثلا ما اگر از دانشگاه هایی مثلا جام هاروارد، آکسفورد، دیگه هم تعریف میکنیم برای اینکه میبینیم تأثیرگذاری در جامعه هم دارن و به تبع اون افراد وقتی میخوان دانشگاهایی رو انتخاب کنن میرن و اون دانشگاه برتر رو انتخاب میکنن، چون اون دانشگاه برتر استادان برتر رو جذب میکنه، مجلات برتر داره، محیط راحت تری برای پذیرش دانشجویان آماده میکنه. یه سری معیارهایی مثل بین المللی بودن دانشگاه، تدریس به زبانهای بین المللی، اینا هم باز بر جذب دانشجو مهمه. یا حتی امکانات تسهیلاتی، مثلا خوابگاه بهتر داشتن، کمپ‌های دانشگاهی داشتن، اینا همشون مهم هست برای انتخاب. و اگر ما بتونیم در مقیاس‌های جهانی دانشگاهمون رو معرفی کنیم، طوری که دانشجویان از سراسر جهان وقتی میخوان انتخاب کنن نام دانشگاه تربیت مدرس، نام دانشگاه تهران رو بر اساس رشته‌های مختلف ببینن، انتخاب کنن و بیان و ما شاهد حضور در واقع رنگارنگ و بین الملل دانشجویان مختلف باشیم، قطعا به دنبال اون پیشرفت بیشتری هم خواهیم داشت در همه اشکال.
الان ما داریم دانشگاه مثلا خارج از کشور بیان برای تحصیل در دانشگاه مثلا دانشگاه تهران؟
بله، ما الان در دانشگاه خودمون در حال حاضر در دانشگاه تربیت مدرس، حتی در رشته ادبیات فارسی که من هستم، الان داوطلبان و دانشجویانی از کشور چین داریم، از ایتالیا داریم، از عراق و افغانستان که حالا تا دلتون بخواد داریم، در همین چند وقت پیش از نیجریه و از پاکستان، از هند بارها، از سوریه و حتی قبل از این از آلمان، تانزانیا، اینها ما دانشجویانی همیشه داشتیم در دانشگاه تربیت مدرس. بعد دانشگاه تهران هم به همین ترتیب دانشجویان خارجی هستن، ولی هنوز کافی نیست و هنوز جای این داره که ما با معرفی بهتر خودمون استعدادهای بیشتری هم جلب کنیم.
انشالله برسیم اون درجه که مد نظر بزرگان و دوستان و اساتید هستش. ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر.
زنده باشید.
مقبول قربان شما. سلامت باشین. شب شما بخیر. خداحافظ.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر حال ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
و ما در این لحظه دعوت میکنم که برنامه قرار رو بشنوید که اختصاص داره به گفتگو با جناب آقای دکتر اکبری لایق.
ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه گیرین ایران دوست دارم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست به حسرت زند بردامان.
قرار
قصه از کوه و دشت و چوپانی شروع میشه، میرسه به رویاهای بزرگ و کوچیک نوجوان روستایی و منتهی میشه به امروز که به قله های افتخار رسیدم. روبروی من دکتر حسن اکبری لایق نشستن، بسیار هم لایق.
خواهش میکنم.
خوش آمدید آقا.
خواهش میکنم. بزرگتن عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز. اجازه معرفی کنم خودم، حسن اکبری لایق هستم، از روستای جلینگه، از توابع شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی. به قول عامیانه گفتنش میشه گفت روستایی هستش که آبی که الان هم استفاده میکنه آب شور هست، یعنی آبی که مصرف میشه در خانه های مزا آب شور هست، از امکانات رفاهی آنچنان نیستش که امکانات رفاهی خوبی داشته باشه یا ما بتونیم به عنوان یک شهر نگاه نمیتونیم بهش بکنیم. عنوان یه روستایی، خب یه ذره پیشرفته تر از روستاهای دیگه، ولی خب اون ایداله رو نیست. از ابتدای شروع به درس خوندن تا مدرسه ابتدایی رو خوب درس می‌خوندم، مدرسه دانش آموز خوبی بودم، راهنمایی هم تقریبا متوسط بودم، اما در دبیرستان یافته تحصیلی بزرگی داشتم. من اول دبیرستان که رفتم، از راهنمایی رفتم دبیرستان، علاوه بر سنگینی درس‌ها و این مشغولی که بود، میگم 7 تا درس رو تجدید شدم اول دبیرستان.
درس خوندن نبودی دکتر؟
نه اولش ما نبودم، اولش بگویی خیلی از انگیزی هم بقید انگیزی دیدگاهی از آینده برای خودم نداشتم.
دیدگاه شما از آینده اون موقع چی بود؟
من اون موقع یک بچه روستایی بودم که فکر میکردم مثلا برم امروز دشت و پدر کمک کنم و یه زندگی خیلی
روزمرگی
بود و هیچ چشمنداز آنچنانی از خودم برای آینده خودم برای اینکه اصلا معنی نداشت خیلی چیزا برای من. اون موقع بچه بودیم که از راهنمایی اومده، بعد من اول دبیرستان مردود شدم، ترجیح دادم دوباره باید میرفتم مدرسه. حقیقت چون ما دیدگانش بابام همون سالش تابستون گوسفندار رو میبردن صحرا، منو برد با خودشو و خیلی شدید منو یعنی تو رو صحرا نگه داشت. یه جوری بود که بعضی وقتا ما شب بچه بودیم میگفتن شما برو روستا شبا، گوسفندا مثلا تو شب تو صحرا میموندن، چوپونا باشی میموندن، منو نگه داشت. دوستم اینجوری من نگه داشت، گفت باید انتخاب کنی، یا باید اسم من باشی اینجا چوپونی کنی با این همه تلاش اینا باشی، یا باید درس بخونی. تنها گزینه تو یکی درس خوندنه، چون ما بچهای کلا روستا این کسی نیستن که اینا سرمایه‌ای دارن بتونن برن کار درست کنن یا برن آشنایی پارتی داشته باشن برای جایی، باید با تلاش خودشون برن. من عقیدم همین، خیلی هم آدمای موفقی که من دیدم از نزدیک الان دارم میبینم اکثرا از روستاها اومدن، آدمای سخت کوشی بودن.
بعد چی شد انتخاب نکردی که کنار پدر کارو چوپانی آدم
خیلی بدی. خسته شدم یک دو روز مدت خیلی خسته شدم. بعد بابام منو گفتش که بمون، من رفتم. بابام میرفت صبحش رفت روستا، سوندار داد به من کنار روستای ما یه خط راه آهنی هست که راه آهن میره میاد و بعد یه بزرگراهی که اتوبان رو یه روز وایستادن نگاه میکردم همینجوری بدون هیچ دیدگاهی. گفتم خب با خودم تو هستم، خب تو هم میتونی یکی از اینا باشی که تو ماشین دارن میرن تفریح میان راحت زندگی راحت داشته باشی، چرا مثلا اینو انتخاب کنی؟ یه تلنگر اولی برای من رفاه و این چیزا مطرح شد که خودم رو به یه رفاهی برسونم.
این تصویر شما از رفاه همینقدر بود که بری بیان یه ماشین
آرمان همین شد. این یه چیز اولیه رو دیدم گفتم این برام، مثلا از این شرایط برگردم به اون شرایط ای برگردم به بی، و من یه تلنگر ریزی خورد. گفتم میرم درس میخونم، از مهمان رفتم اول دبیرستان، دوباره ثبت نام جدی شروع کردم. هیچ معلم رو من حساب نمیکرد که من دیگه درس خون باشم،
هفت تا تجدید و
بله کلا دیگه دیدگاه همه منفی شده بود و من دوباره از نو خودم ساختم، شروع کردم قشنگ درسامو خوندم، همون سال قبول شدم. بعد رفتم دو روستای ما دو تا رشته بود، علوم انسانی و علوم تجربی بود. من خیلی دوست داشتم ریاضی فیزیک بخونم، خیلی علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم، ولی خب چون توی مرند بود روستا نبود و اون موقع بحث رفت آمد و هزینه هایی که بود روستا نمیشد، حقیقتش اون موقع نشد. یعنی بابام گفت آقا نمیشه اینجا، هر کی از روستا همینو بخون بعد از ظهر مثلا کمک دست ما باش. من موقع تجربی انتخاب کردم، باز اون خیلی معلمای و مشاوره گفتن که تو تجربی انتخاب نکن نمیتونی بخونی، تو همین که مثلا ما دیدگاهی که ازش ایجاد شد تو ذهنیتشون. من هر چقدر سیستم بدن من اینجور هر چقدر به من مقاومت بشه در مورد یک موضوعی، بیشتر انگیزه پیدا میکنم برم سمتش،
حریص‌تر
میشم و بیشتر جدیتر و پشتکار رو بیشتر میرم سمتش. این مسئله اگه برام من بشه که بگن این امکان نداره حل بشه، من میرم و حلش میکنم هر جور شده، حتی شده شب و روز بیدار باشه این مسئله رو باید برام من شفاف شه. ما نتونستن نداریم، این تو مخ من نمیره، نه نتونستن، نمیتونم، نمیشه، اینا اصلا تو باورهای من جا نداره.
تو گفتیم اون روز توی روستا که شما به هر حال داشتی گله رو می‌بردی چراگاه، کار می‌کردی، اصلا تفریحی هم نمیتونستی تو ذهن خودت تصور بکنی که من نوجوان یا جوان اصلا چی کار دارم میکنم، فرار بود یا رسیدن به هدف مشخص؟
من اون موقع حقیقتش همون سال این دیدگاه رو نداشتم، این مقداری فرار بود، می‌خواستم از این وضعیت عوض شه، به شرایط بهتری برسم. ولی رفتم دوم دبیرستان علوم تجربه شروع کردم. من تو مدرسه یادم اومد اولین بار مدیر مدرسه اومد یه پوستری زد جشنواره جوان خوارزمی، بعد من کنجکاو شدم، یه موضوعاتی زده که دانش آموزانی که میتونن ایده بدن اختراع داشته باشن و برن جایزه بگیرن. و بعد منم رفتم پیش مدیر مدرسه گفتم اینا چیه، گفتش که کسی اینجا رتبه بیاره میتونه بده کنکور بره دانشگاه. چون منم از اونجایی که خودم درس خون نمیدونستم گفتم خب بهترین قامه برام، من یه جهشی از اینجا رتبه بیارم خوارزمی بده کنکور برم دانشگاه. خب خیلی ایدال بود، یعنی آدم نخبه باید میتونست این حرکت رو بزنه، نه یه دانش آموز معمولی تنبلی که افتاد این رو.
خب
من مدیر مدرسه رو گفتم من میخوام یه طرحی دارم به شما بدم. دوم دبیرستان مدیر مدرسه اولین بار رفتم شای یعقوبی بود، بعد خندید گفت برو سر کلاست، اصلا جواب چیز نکرد. بعد دوباره زنگ دوم دوباره من رفتم پیشش گفتم من طرح دارم. ایشون گفتش چه طرحی داری؟ گفتم من میخوام یه طرحی بدم هواپیما سقوط نکنه. گفتش که بابا تو برو درساتو بخون، اینا چه حرفی تو میزنی بابا، تو
ما رو نمیخواد
دیگه، شما تو دوستای
نمره زیر 10 نگی.
بله دقیقاً. بعد ما اون موقع یه معلم ادبیات داشتیم، آقای محمد اجتماعی، هنوزم باشون در ارتباط هستم، ایشون خیلی آدمه. اون موقع واقعا میشد در اون زمان خدا خیلی روشن فکر بودن، ایشون دیدن همونجا. بعد صدا کرد ببین صحبت، گفتش که چرا دنبال اینی؟ گفتم من به نظرم تحلیل دارم این خوب جواب میده. گفت چقدر باور داری، چقدر دانش علمی داری؟ گفتم چیزی ندارم، یه ایده است، میخوام اینو ثابت کنم، یه چیزی کمک کنم، معلم کمک کنن و معلم فیزیکو رفتم دنبال معلم، افتادم که کمکم کنن یه چیزی براش در بیاریم که بچه‌ش خوارزمی بفرستیم. چشم خوارزمی یه تمپلیت به ما داده بود تو مدرسه، من رفتم پشت کار افتادم و تنها کسی که انگیزه داد من معلم ادبیات بود، فقط ایشون به من انگیزه میداد. همه مقاومت کردن که تو نمیتونی اصلا بفرستی، من آبروی مدرسه‌مو میره، شما همین موضوعی بیا تو روستا مدرسه هواپیما کجا. معلم شیمی میگفتش یه روز، اون گفتش که اگه این ایده بود ناسا فرانسه همه زودتر به فکرشون رسیده بود، نه مثلا به فکر تو روستا زاده برسه که به این کار انجام بده. و روک صراحتن روک صحبت میکرد، میگفت تو فکری این باش درس رو تقویت کنی به یه جا شاغلشی بدی زندگی معمولی داشته باشی. خب من نمیدونم چرا، ولی بلند پرواز بودم، هنوزم اون خصلت در من هست، شایدم نمیدونم چرا دلیلشو، شاید یه دیگه داره. بعد این دلیلی که شاید خیلی تو این مسیر ناامید شدم، من از بچگی مادرم از بچگی بودم، من از 7 سالگیش زودتر از اون منو به نماز دعوت کرد که نماز بخون، نمازم همیشه مرتب میخوندم، حتی جمعه ها نماز ظهری امام زمانی به من یاد داده بود که اینا رو من میخوندم، یه بنیه در ما عقیدتی به ما گذاشته بود مادرم. من توی دبیرستان یه جایی که کم می آوردم دیگه بچه بودم، ولی اونچنان معنوی ام، ولی خب میگفتم که امام زمان کمکم کنه یه جوری بشه که من اینو بینو ثابت کنم، با اینکه دانشی هم نداشتم. خلاصه مدیر مدرسه رو قانع کردیم، فرستاد طرح ما جشن خوارزمی. برخلاف انتظار همه جشن خوارزمی دعوت کرد مرحله اول، گفت بیاین. یه عده اول فیلتر می‌شدن که اصلا در شرایطی نبودن که بیان جشن آره، یه عده بودن که قام اتکای اول رو داشتن بعد می اومدن جشن. ما رو دعوت، من اون روزی که به من زنگ زدن به خونمون، من اون موقع تو روستا داشتیم توی گندمزار با مادرم گندم اینا درو می‌کردیم، زنگ هر جا به خونه ما زنگ می‌زدن کسی جواب نمیده، دور اول خوارزمی مثلا فرض کنید شما اینا تیر ماه رفته بودن دفاعیه، بعد من که خونه نبودم تلفن میگم مسکال نمینداخت که ما بدونیم کی زنگ زده. بعد همون موزه اونا زنگ زدن ما رو دست پیدا نکردن، رفتن خودشون مسابقه افراد دیگه رفتن، من جا مونده بودم از این جشنواره خوارزمیه. بعد دو سه روز گذشت و اینا زنگ میزنن به خونه بابا بزرگم پیدا میکنن شماره شو، دو هفته بعد که آقا برو دوم جشنواره خوارزمی، بعد طرح داده بودین حسن بگیم که بیاد دفاع کنه بیاد فلان. بعد من رفته بودم شانسی از روستا که مثلا نون بگیرم برای مزرعه شاورزم نون بیارم برای نهار، می شانسی مامان بزرگم دید گفتش که اصلا زنگ زده بودن از مرند بود تبریز بود، یه جا گفتن که آقا یه جا تو طرح چیکار کرده برو دنبالش، گفتم آره خوارزمی، گفت آقا همین چیزی بود. خلاصه من اومدم یه شماره تلفن داده بود، موبایل داده بود، من زنگ زدم بهشون گفتم آقا من محمد صادقم بیا بریم جشنواره. خیلی خوشحال شدم، اصلا نمی تو اون روز داشتم زمین کشا اندم گریه می‌کردم، خیلی 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 هیچ وقت یادم نمیاد صحنه. بعد رسیدم به مامانم گفتم که من جشنواره خوارزمی هم دعوت کردم، مثلا طرحم خوب بوده، اینگه شما فکر کنید تنبل نیستم.
چی گفت مادره؟
مامانم چه تعجب می‌کرد، اصلا نمی‌تونست باور کنه که یکی که مثلا درس نخونده میشه جشنواره، نمی‌دونستن هم جشنواره خوارزمی، مادرم نمی‌دونست که تعلیم چی هست، بعد نمی‌دونستن که چی هست. بعد ما خلاصه رفتیم جشنواره رو، روز اول نشستیم داور نشستیم گفتن طرح چیه، توضیح دادم که سامانی جوابپیما نصب میشه بعد جلوی سقوط جوابپیما میشه، گفت دانش بیسش چیه، شما چه فرمول استفاده کردین، هم افزار سایت طراحی کردین چیکار کردین، گفتم نه من یه ایده است با کمک معلم فیزیکمون همین چیز درست کردم. ایشون به ذوق من نزد، گفتش که برو برای سال بعد کار کن، انگیزه داری خب دیدی بچه سیاه‌سوخته کشاورز پاشید اومد اینجا، اون موقع هم که خیلی لباس پوشیدنمون و تیپمون همیشه دیگه یه کشاورزی بود که رفتیم استان و آموزشگاهش استان بود اون موقع، دفاعی کرد گفتش روحیه داد به ما برو سال بعد. من اومدم شاید ایشون در ذهن خودش احساسم میگه گفت آقا یه انگیزه ای بدم، من اومدم برای سال بعد بیشتر از قبل کار کردم، رفتم دنبال ثبت اختیارش، گفتم اینو باید ثبتش کنم، رفتم اداره ثبت اختیارات مراجعه کردم، اینا گفتن باید بری دانشگاه شریف استلام بگیری، سازمان هواپیما استلام بگیری، کلی چیز داره، بعد یه فرمی به من دادن که باید این تیکای توصیه نامه همینا باید آیتم علمی داشته باشه. من رفتم این ورون و چند دوست دانشگاه پیدا کردم، از دانشگاه تبریز اینور خودم پیگیر بودم که این موضوع رو به جا برسونم، یه تئوری هداش رو برسونم. دو سال روی من کار کردم، در این حین من یه کاه جمع کنه سیار هم موازی بردم جلو، و اینو چون کاه جمع کنه سیار چون کشاورز ما بودیم و اذیت می‌شدیم، خیلی اذیت می‌شدیم موقعی که کاه‌ها رو جمع می‌کردیم از روستا و همون مزرعه، بعد به ذهنم رسید که یه کاری کنم برای خودمون به دردمون بخوره. بعد اومدم این طرحو دادم، رفتم آموزشش ارائه دادم، اون موقع معاون آموزشش به ما حمایت داد، 200 هزار تومان پول داد که بریم اینو بسازیم، و یکی از کارگاهایی که اونجا بود ما رفتیم پیگیری شدیم و ساختیم، بودیم شهر خوارزمی رتبه استانی گرفت، رتبه سه استانی تو اونجا گرفتم، ولی این هواپیمام رتبه نگرفت، گفتن که چند تا آیتم داریم، یک جشنواره خوارزمی حوزه هوافضا نداره الان، و حوزه مکانیک داریم، برق داریم و کامپیوتر داریم، اینو نداریم،
ولی کاه جمع کنه،
ولی کاه جمع کنه رتبه گرفت، اومدیم بالا، خیلی خوب شد.
وسیله‌ای که اختراع کرده بودی برای درو محصولات خودتون،
برای کاه رو بسته‌بندی کنه، بله پای خودمو بسته‌بندی کنه، و خیلی خوب بود. ما اومدیم روستامون آموزشش اومد تست کرد، اصلا خیلی مردم روستامون میگن چرا خیلی ذوق کرده بودن که این چی درست کرده. بعد آروم آروم اونجا
نگاه مامان بابا تو موقع عوض شده بود بهت،
آروم آروم عوض شد، گفتن که خب احتمال استعدادی داره. بعد ببین فکر گفتم، بعد اون آدمایی که دامن چورش بودن، آدمایی که دور و بر ما بودن، یه عده‌ای واقعا آدمایی بودن که آینده نگر بودن، من آینده رو تداعی نمی‌کردم ولی اونا می‌دیدن، یه جور ما سرمایه‌گذاری کردن، حمایت معنوی کردن، حمایت مادی کردن که ما به جای برسونیم. بعد به اینجا شروع شد که ما رتبه استانی آوردیم، بعد رفتیم مهرماکشو بین دانشگاه، رفتم دانشگاه تبریز، گفتم ما خوارزمی رو تو آوردم، من ثبت نام کنه، گفتن که خوارزمی باید کشوری رتبه بیاری نه استانی، باید کشوری رتبه 1-2-3 بیاری که بدون کنکور بیای چیز. من فکر می‌کردم که با استانی میشه، یعنی فکر می‌کردم تموم شد بازی برام.
خب دوباره انگیزه
ولی دوباره بلوکر. آره من گفتم من فکر می‌کردم بردم به صدر رسیدم ولی نبردم. این بازی هنوز ادامه داره.
خیلی همتت قوی بوده.
بله بعد من دوباره رفتم و عموم گفتش که بیا دانشگاه آزاد ثبت نام کن برو دانشگاه آزاد. من رفتم دانشگاه آزاد مرند خودم ثبت نام کردم، شانسم رفتم رئیس دانشگاه روز اول رفتم پیش رئیس دانشگاه، چون واقعا خودم دیگه به این باور رسیدم که خودم من میتونم و باید بتونم، یعنی هیچ راهی به جز نتونستم من ندارم، یعنی باید 100% این باید انجام بشه این کار، این یه جور محول ماموریت در من، من باید اینو تمومش کنم. رفتم گفتم آیه دکتر قائم مقام فراهانی بودم، ایشون فامیلیشون بود، گفتم آیه دکتر من اینجوری چیز دارم، اختراع دارم، یه دونه ثبت اختراع کردم ولی این ایده‌ها دارم جشن خارجی فلان. ایشون خیلی استاپ گفت اسمم گفت منم مخترم، یه دونه ثبت اختراع دارم، مدال ایشون از مالزی داشت. ایشون راهکار به من یاد داد، گفت برو همین تم ثبت نام بکن. موقع پول ثبت نام اولی دانشگاه هم نداشتم، 150000 تومان بود اون موقع که باید پول به دانشگاه میدادیم. رفتم گفتش که برو چک سفته یه چیزی بیار دیگه. من رفتم از بانک سفته خریدم آوردم، گفتم آقا بفرما. این موقع دو روز بعد، یعنی ماجراهای هم باشتر همین دو روز بعدش که سفته بودم دانشگاه، این نمایشگاه دفاع مقدس بود، امام جمعه بود، رئیس دانشگاه معاون اینا وایس، من هیچ کدوم نمیشناختم، یعنی تازه از روستا پاشیده بودم اومده بودم دانشگاه، هیچ کدوم نمیدونم این امام جمعه است و این
کی. تنها بچه از روستاتون بودی که اصلا پاش باز شده بود؟
شاید نه، قبل از منم بودن اتهی که استاد بودن، اته بزرگا چرا بودن، شاید تو طیف ما تو نسل ما از آدمهای چیز بودن، پرتلاشتر بودن که اصلا به این مراحلی
که اختراع بکنم.
بله اختراع بکنم و اصلا اول ثبت اختراع انجام بدم تو روستا، میشد اول نفر من، هیچ کس این کارو انجام نداد.
اول نفر بود.
بله بعد اونجا من امام جمعه اونجا آشنا شدم با ایشون. من رئیس دانشگاه گفتم که آقا این سفته گفتم خریدم منو اوکی بدین که برم ثبت نام انتخابات کنم. رئیس دانشگاه گفتش که پشت اینو باید نفر امضا کنه. گفتم امضا کی؟ گفت زامن باید باشه. گفتم زامن خودم. بعد خندید گفت زامن خودت که نمیشه. گفتم چرا، من خودم زامن خودم دیگه، من دانشجو اینجا، من خودم اکبری ام، منم خودم. باوره امام جمعه نگاه کرد گفت آفرین احسن، بهش گفتش که کار ایشون رو بندازیشون خود باوری داره. ما رفتیم دانشگاه ثبت نام کردیم، یعنی شروع به کار شد، دنبال اختراعات رفتم، رفتم دنبال بوچهای پج آینامهای پژوهشی، موقع پژوهشی لینک شدم. بعد اون موقع استارت حمایت از من شروع شد و باز اون موقع ضعیف بود، یعنی اونچنان قوی نبود، تا اینکه من اومدم گفتم آقا من طرحم به مسابقات جهانی بفرستین. گفتن چه طرحی؟ گفتم سامبل جلو بیرس خود هواپیما رو. بعد اون موقع دیگه شهر مرند اون موقع به این عظمت دیگه، به این دانشگاهش، به این بزرگی و با این فکر بازی که الان هست نبود. شما 10 سال 12-13 سال پیش در نظر بگیرید که اون موقع یه واحد کوچیکی بود، آدمایی که توش بودیم الان به اون پایه که اختراع، به اون که هواپیما، این هوافضا به این معنی نبودش. بعد ما رفتیم و رئیس دانشگاه نامنگاری کردن، سازمان مرکزی تاییدی علمی داد و نامه زد که آقا ایشون برای مسابقات بروکسل 2008 بفرستیم بره. ما خیلی قبل اینجاش میخوام اینجای توضیح داره، این پرانتز توضیح داره. من وقتی اقدام کردم برای این بروکسل، چند بار خودم حضور رفتم تهران، اومدم برگشتم، خیلی پیگیری کردم، گفته بودن نمیشه. دانشگاه گفته بود آقا ما بودجه نداریم بدیم، خیلی از این دلایل نه زیاد بود توش. رئیس دانشگاه گفت آقا من شفای من از خود حمایت میگم ولی آیین قانون باید اجازه بده. باون پژوهشی گفت آقا ما اصلا برای مقالات استاد دانشگاه خودمون هم این پولو نداریم بدیم، الان که برای تو بدیم. ولی تو آیین‌نامه یه بندی بود گفته بود اگر کمیسیونی در تهران اینو تایید بکنه، کمیسیون پژوهشی تهران مرکزی تایید بکنه، اینو ما پولشو میدیم. بعد من گفتم آقا طبق این بنده بفرستیم، معاون اصلا اصرار داشت که نفرسته، میگفت ما بریم آبرون میره با یه واحد کوچیکی بفرستیم سازمان مرکزی عریضه بهش، نمیکنن این کارو اصلا، این هیچ که این به من طرف
بود. تو خودتو باور داشتی؟
ولی من دیگه باور داشتم، گفتم باید بشه، باید برم چه. و تو این هینه که ایشون نامه‌نگاری انجام داد رفت تو تهران، ولی من شفای نشنیده بودم، ولی گفتم رسمی نامه برام بیاد، تا کاغذ نبود من باورم نمیشد. نامه‌نگاری کردن رفت، یک دو ماه طول کشید. تو این هینه دانشگاه اعلام کرد که ما یه کاروانی داریم برای زیارت امام رضا، خب بریم مشهد، یه تیم ثبت نام 40 نفر رو می‌خوایم ببریم. بعد من اون موقع شانس رفتم و مسجد گفتم منم بنویسم اسلام، 20000 تومان اون موقع می‌گرفتن ما رو ببرن مشهد به قطار.
ما رفتیم از جایی که زامن ثبت و چک نداشتی خودت بله. شدی زامن، رفتی پیش زامن.
بله دقیقاً قسمت شد و ما اسممون در اومد تو این 40 نفره، ما هم سوار شدیم قطار رو رفتیم. شاید من میگم شاید بچگی منو برده بودن، ولی من هیچ تصویر از امام رضا و حرم نداشتم. اون موقع اولین زیارت واقعی بود که من دیگه بزرگ شدم به بلوغی رسیده بودم و واقعا نیاز داشتم به این زیارته، یعنی من به این توسل واقعا الان توی ورود نیاز داشتم، یعنی تمام آرزوهامو تو این میدیدم که باید برم مدال بگیرم.
اولین زیارتت بود؟
اولین زیارتم بود بله.
چه چینشی خدا کرده
واقعا واقعا عالی بود. رفتم حرمو زیارت کردیم و بچه هم سن سال خودمون یه دو سال اونجا بودیم و بعد من واقعا دو سال اول خیلی احساساتی شده بودم، قیطی میکردم، اصلا بعد با امام رضا تو دلم صحبت میکردم، یه جوری بود یه غرور جوانی داریم که نمیذارم به کلام بیارم حرفی رو، تو دلم هی زنگ گفتم امام رضا اگه تو زندگی منو میدونی، سرنوشت من، همه چی منو میدونی، شما همه آگاهین به علم آینده و همه چی که ما سرنوشتو میدونی، اگه میدونی خیلی تو این کاره به من کمک کنی، اگه میگم واقعا من میتونم یه گرهی از این مملکت باز کنم، واقعا میتونم موثر باشم تو این جهان هستی، به من یه کمکی بکنید مشکل حل بشه. تو دلم هی زمزمه میکردم میومد تا روز آخر که گفتن آقا تموم ببریم عصر سوار قطارشیم برگردیم. خروجی های در بود، حرم بود، یه محوطه بودیم، بچه ها جمع شدن کنار حوض بود، بچه ها گفتن آقا، یکی از بچه ها که من مامان بزرگم گفته که هر